ساعت 21 به وقت تهران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. ابراهیم رئیسی خواستار انتشار اسامی بدهکاران بد حساب بانکی شد. ایران میگوید موضوعات کلیدی در مذاکرات احیای برجام هنوز باقی مانده است. و قاسم بهرامی یا شیدای همدانی بار دیگر بازداشت شد. خوش آمدید به این بخش خبری رادیو فردا. ابراهیم رئیسی در جلسه‌ای با مدیران عامل بانک‌ها از آنها خواسته است که با بدحساب‌های حرفه‌ای آنطور که گفته شده سختگیری کرده و اسامی بدهکاران بدحساب بانکی را منتشر کنند. رئیس جمهوری اسلامی روز دوشنبه گفت به بدهکاران بدحساب میدان ندهید، اسامی آنها را منتشر و دستشان را قطع کنید. بانک مرکزی ایران تا کنون رقم دقیق معوقات بانکی را منتشر نکرده، اما اظهارات مقامات ایران نشان می‌دهد که این رقم حدود 236 هزار میلیارد تومان است. آخرین آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که میزان تسهیلات پرداختی بانک‌ها در 5 ماهه ابتدایی امسال 900 هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به دور مشابه پارسال رشدی 51% داشته است. آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که تنها 1.1% از این تسهیلات به عنوان وام مسکن مورد نیاز افراد کم درآمد و نیازمند، وام‌های کوچک اختصاص یافته است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران می‌گوید هنوز موضوع‌های کلیدی در مذاکرات احیای برجام در وین باقی مانده است که به گفته او نیاز به تصمیمات سیاسی از جانب واشنگتن دارد. سعید خطیب‌زاده.
آخرین وضعیت گفتگوها در اینجا ما قرار داریم که بسیاری از جداول آماده شدن، ستونهای این جداول آماده هست، بخشی از اون پرانتزها هم خب پاکسازی شدن، توافقات شده، توافقات در خصوص ایده ها هم تا حدود بسیار زیادی انجام شده، دارن تبدیل میشن به جملات و کلمات. البته آنچه که باقی مونده موضوعات بسیار مهم و کلیدی هستند که به طور ویژه شاید بشه گفتش که تصمیمات خاص سیاسی رو میطلبه، به ویژه طرف آمریکایی در واشنگتن.
دور هشتم مذاکرات احیای برجام در وین با حضور نمایندگان ایران و کشورهای عضو برجام و همچنین حضور غیر مستقیم نمایندگان دولت آمریکا در جریان است. خبرگزاری دانشجو از بازداشت قاسم بهرامی ملقب به شیدای همدانی، شاعر منتقد جمهوری اسلامی، در مرز ماکو هنگام خروج از ایران خبر داد. این خبرگزاری وابسته به بسیج دانشجویی میگوید که آقای بهرامی شامگاه شنبه در حالی بازداشت شده که به گفته این خبرگزاری با کمک یک گروهک وابسته به سرویس‌های خارجی به دنبال خروج از کشور بوده است. قاسم بهرامی با انتشار ویدیوهایی در خواندن اشعار انتقادی شناخته می شد. او تابستان امسال ویدیویی را منتشر کرد که در آن پس از خواندن شعری در نقد علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی عکس او را آتش زد. در پی انتشار این ویدیوها آقای بهرامی 24 شهریور امسال توسط نیروهای امنیتی در مشهد بازداشت و پس از 2 ماه بیخبری از محل نگرانی وضعیت صلابتی و علت بازداشت 23 آبان با تویدی قرار وثیقه آزاد شد. خبرگزاری هرانا گزارش داده که دادگاه ویژه اصل 49 قانون اساسی مازندران روز 23 دی حکم مصادره ملک شیدا تایید، شهروند بهایی ساکن قائم شهر را به نفع ستاد اجرایی فرمان امام صادر کرده است. هرانا روز دوشنبه 27 دی اعلام کرد که این حکم با استناد به فتوای مرجع تقلید مبنی بر مشروع نبودن اموال بهائیان صادر شده است. ستاد اجرایی فرمان امام زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی است. 6 سال پس از حمله تندروها به اماکن دیپلماتیک عربستان در ایران که منجر به قطع روابط دیپلماتیک دو کشور شد، نمایندگی ایران نزد سازمان همکاری اسلامی در شهر جده شروع به فعالیت می کند. 3 دیپلمات ایرانی که به تازگی ویزای عربستان گرفتند در این دفتر مستقر شدند. این رویداد همزمان شده است با 2 حمله پهپادی. شبه نظامیان حوثی یمن که از حمایت ایران برخوردارند و اهدافی در پایتخت کشور امارات که از متحدان عربستان است. جزئیات بیشتر در گزارشی از رضا ولیزاده.
ایران آمادگی گشایش سفارت خود را در عربستان دارد و عربستان میتواند هیئتی را برای بازدید از سفارتخانه‌اش در تهران بفرستد. این موضع رسمی وزارت خارجه ایران است که سعید خطیبزاده سخنگوی این وزارتخانه روز دوشنبه 27 دی ماه اعلام کرد. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران نیز به تازگی از آمادگی تهران برای از سرگیری روابط با ریاض در هر زمان ممکن خبر داده بود. ایران و عربستان برای حل اختلاف‌های خود تاکنون 4 دور مذاکره به میزبانی عراق برگزار کردند و قرار است دور پنجم این مذاکرات نیز به زودی برگزار شود. تاکنون جزئیات دقیقی از محورهای مطرح شده در این گفتگو منتشر نشده است. سفارت و کنسولگری عربستان در تهران و مشهد در دی ماه 1394 در پی اعدام شیخ باقر النمر، روحانی سرشناس شیعه اهل عربستان، پس از حمله شماری از افراد نزدیک به حکومت بسته شدند. متقابلا عربستان هم دیپلمات‌های ایرانی را از کشور خود اخراج کرد. اکنون اعزام 3 دیپلمات ایرانی به عربستان چه اهمیتی در بهبود احتمالی روابط دو طرف دارد؟ علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل جهان عرب در آلمان.
اعزام 3 دیپلمات جمهوری اسلامی به جده مستقیما با عربستان سعودی در وهله اول رابطه‌ای نداره، چون اینها در حقیقت 3 کارمندی هستند که در سازمان همکاری اسلامی که یک مجمع بین المللی هست کار خواهند کرد و مرکز این سازمان هم در شهر جده است. اینکه عربستان اجازه داده که این 3 کارمند به جده بیان و در سازمان همکاری اسلامی کار بکنن یک نشانه به اصطلاح خوشبینی هست، ولی این ربطی به رابطه دو جانبه و مستقیم به عربستان سعودی نداره.
از جمله مهمترین موارد اختلاف بین دو کشور جنگ داخلی یمن، نحوه احیای برجام و اجرای تعهدات هسته‌ای ایران، توسعه برنامه موشکی ایران و پشتیبانی تهران از گروه‌های شبه نظامی در منطقه به ویژه حزب الله لبنان است. پیش از انتشار خبر اعزام 3 دیپلمات ایرانی به عربستان، یک عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران، جلیل رحیمی جهان‌آبادی، خبر داده بود که سفارتخانه‌های ایران و عربستان در حال آماده شدن برای بازگشایی هستند، ولی تاریخ دقیقی برای این موضوع اعلام نکرده بود. اما دو کشور تا بازگشایی سفارتخانه و عادی شدن روابط چقدر فاصله دارند؟ علی صدرزاده، کارشناس مسائل خاورمیانه.
هنوز ما راه درازی داریم در ایجاد رابطه بین ایران و عربستان سعودی تا اون مرحله‌ای که به بازگشایی سفارت‌ها در پایتخت دو کشور بیانجامه، چون هیچ کدام از مسائلی که بین ایران و عربستان سعودی هستند هنوز حل نشده. پیچیدگی‌ها باقی است. هم جنگ یمن این روزها تشدید پیدا کرده، هم مشکلات ایران و سعودی در لبنان بالا گرفته با اختلاف بر سر حزب الله، و همین که بر سر مسئله هسته‌ای هنوز ایران به جامعه جهانی توافقی نرسیده که خیال عربستان راحت بشه. بنابراین تا حل این مسائل و بالاخره افتتاح سفارت دو طرف ما راه درازی در پیش داریم.
همزمان با انتشار خبرهایی در مورد اعزام 3 دیپلمات ایرانی به عربستان و ظاهراً بهبود روابط دو کشور، حوثی‌های یمن که از جمله اصلی ترین اختلاف‌های میان تهران و ریاض هستند، روز دوشنبه 27 دی ماه مسئولیت 2 انفجار در پایتخت امارات متحده عربی را بر عهده گرفتند. به گزارش خبرگزاری رویترز، پلیس امارات از انفجار 3 تانکر سوخت‌رسانی در منطقه مصفح شهر ابوظبی و یک انفجار جزئی در منطقه ساخت و ساز فرودگاه جدید این شهر خبر داده است. خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران نوشته این اقدامات تذکر عملی جدید از سوی حوثی‌های مورد حمایت ایران به امارات بوده است. خبرگزاری رویترز نیز در گزارشی نوشته است که شبه نظامیان حوثی از انجام حمله‌ای به امارات خبر دادند. حال در چنین شرایطی که عملیات حوثی‌های یمن که مورد حمایت ایران هستند در سال‌های گذشته همچنان مانع از بهبود روابط تهران و ریاض شده است، حمله پهپادی روز دوشنبه آنها به اهدافی در ابوظبی که از متحدان ریاض است، چه تأثیری بر روند حل اختلاف ایران و عربستان خواهد گذاشت و با چه هدف انجام شده است؟ دیدگاه علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان.
حملات حوثی‌ها با پهپاد به مراکزی در امارات متحده عربی ناشی از بالا گرفتن جنگ در یمن هست. حملات اخیر نیروهای هوایی ائتلاف به رهبری عربستان سعودی در استان معارب به حوثی‌ها خسارت بسیار زیادی وارد کرده. علاوه بر این یک مشکل بزرگ و تنش بسیار مهمی بین حوثی‌ها و امارات هم بر سر کشتی اماراتی که حوثی‌ها در اختیار گرفتن و دزدیدن اونجوری که اماراتی‌ها میگن بالا گرفته و حمله حوثی‌ها ظاهراً امروز از پایگاه حوثی‌ها در فرودگاه صنعا بوده با پهباد بوده، ولی بلافاصله همونطور که گفتم ائتلافی به رهبری عربستان سعودی گفته ما پاسخ بسیار شکننده‌ای خواهیم داد و این خودش باعث خواهد شد که سطح جنگ در یمن بالاتر بره و نزدیکی ایران و عربستان سعودی هم دورتر بشه.
عربستان و به تبع آن شماری از امیرنشین‌های خلیج فارس از آغاز روی کار آمدن جمهوری اسلامی ایران مناسبات پرتنشی با تهران داشتند. عربستان طی سال‌های اخیر خواستار گنجاندن فعالیت‌های منطقه‌ای و همچنین برنامه موشکی ایران در قالب برجام بوده است، ولی این درخواست‌ها با مخالفت جدی ایران مواجه شده است.
رضا بریزاده گزارش می‌داد. اما فرخنده حاجی زاده نویسنده و از دوستان نزدیک بکتاش آبتین شاعر و فیلمساز که به تازگی درگذشت، برای او یک سوگنامه سروده که با صدای خود او میشنویم.
کاشتنش. دیروز پشت در بیمارستان پیش چشم ما جنازه بکتاشو که بردن بار دیگه کارون مسله شد. محمد مختاری و محمد جعفر پوینده خفه شدند. انگشت‌های دست راست حمید بریده شد. فروهرها تکه تکه شدند. حمید کارداجین شد. احمد میرعلایی، غفار حسینی، کاظم سامی، فریدون فرخزاد، سعیدی سیرجانی، مجید شریف، پیروز دوانی، احمد تفضلی و و کشته شدگان پرواز 752، کشته شدگان دهه 50، دهه 60، دهه 70، دهه 80، دهه 90 و و و دور هم و دور من میچرخیدند که مرد جوانی دستهایش را تا نزدیک بازوهایم آورد و گفت: من همراه اشکای شما اشک ریختم. توی صورتش خیره شدم، ندیده بودمش. پرسیدم: ببخشید شما؟ جواب داد: تدوینگر آخرین فیلم بکتاشم. تا گفت حرفاتونو که تدوین می کردم یاد عشقهای افتادم که حسرت دیدار میسر نشده محمد جعفر پوینده به دلم گذاشته بود و انرژی بکتاش برای ساخت اون فیلم پیش از رفتن به اوین لعنتی. مرد جوان رفت، من گم شدم. تا 2 ساعت مانده به تدفین بکتاش و ارسال پیام از هر طرف، به دلیل فشارهای امنیتی تدفین امروز ساعت 3 انجام می شود. خودم را بازیابی می کردم که مریم یاوری همسر بکتاش نوشت: شهر ری، سراح ورامین، امامزاده عبدالله ساعت 3 امروز، به لوکیشن فرستاد. انگار مریم میگفت زود باشین، بیاین، گوش کنین خنده های بکتاشو. بکتاش به ریش ظالما میخنده و میگه: کور خوندین؟ من، ما شاخه میزنیم، ریشه میکنیم، ریشه هامون ریشه های ظلمو میکنه. راه افتادم به سرعت، گویی همه ما میاد داشتیم که پس از ماها سالها یک دیگر را بیابیم. بکتاش که روی دوش دیگران از راه رسید، باز گم شدم. آنقدر که چهره به چهره دوستانم می ایستادم و با تردید نگاهشون می کردم تا خودم و دوستانم را باز بیابم و نسیم پی در پی بگوید: وا فرخنده جون. به راه بروم، راه بروم و کنار دست گورکنها بیستم و خیره شدم به گودی سهمناک گوری که گود و گود تر می شد تا صدای منیژه بپراندم: تو اینجا چه کار میکنی؟ بیا بریم. دستهای منیژه عقب بکشدم. مقاومت بیهوده است، منیژه با خود میبردم. بی اون که توجه کند میگویم: صبر کن منیژه، صبر کن منیژه. میخوام ببینم توی عمق چند متری میکارنش.
با سوگنامه فرخنده حاجی‌زاده به پایان این بخش خبری می‌رسیم.